ساعت 28 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کمرس بانک آلمان به دلیل نقض تحریم‌های ایران و سودان بیش از 1 میلیارد دلار جریمه شد. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، برای مذاکرات هسته‌ای هفته آینده به ژنو می‌رود. و بهای نفت خام روز جمعه به پایین‌ترین حد آن در 4 سال گذشته رسید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در این بخش خبری در جمعه 21 آذر ماه 1393. کمرس بانک، دومین بانک بزرگ آلمان، با دولت آمریکا به تفاهمی مقدماتی رسیده است که بر اساس آن باید به دلیل نقض تحریم‌های ایران و سودان و همچنین پولشویی بیش از 1 میلیارد دلار جریمه بپردازد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمرس بانک در حال گفتگو با وزارت دادگستری، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط آمریکایی برای رسیدن به توافق نهایی است. بر اساس این توافق، دومین بانک بزرگ آلمان 600 میلیون دلار جریمه بابت معامله با کشورهای تحت تحریم آمریکا مانند ایران و سودان می‌پردازد و بیش از 400 میلیون دلار دیگر نیز بابت پولشویی خواهد پرداخت. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که وندی شرمن، معاون وزیر خارجه، برای مذاکرات هسته‌ای با ایران هفته آینده به ژنو می‌رود. خانم شرمن روزهای 15 و 16 دسامبر برابر با 24 و 25 آذر ماه با مقام‌های ایرانی مذاکرات دوجانبه‌ای خواهد داشت. هلگا اشمیت نیز به نمایندگی از طرف اتحادیه اروپا دیدارهای دوجانبه با مقام‌های ایران خواهد داشت. سپس وندی شرمن در 17 دسامبر 26 آذر ماه در نشست معاونان وزیران خارجه گروه 5+1 با ایران در ژنو شرکت می‌کنند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، نیز پیشتر گفته است دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 چهارشنبه هفته آینده در ژنو برگزار خواهد شد و پیش از آن دیدارهای دوجانبه و کارشناسی انجام می‌گیرد. بهای نفت خام روز جمعه به پایین‌ترین میزان آن از ژوئیه 2009 میلادی تا به حال رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، بهای نفت برنت دریای شمال صبح جمعه به بشکه‌ای 62 دلار و 83 سنت رسید که نسبت به ماه ژوئیه که بهای آن 115 دلار در هر بشکه بود، 45% کاهش نشان می‌دهد. اشباع بودن بازار و پیش‌بینی کاهش تقاضا به عنوان دلایل کاهش بهای نفت ذکر می‌شوند. بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدییت نیز به 58 دلار و 90 سنت رسید که پایین ترین قیمت آن از ژوئیه 2009 تا به حال است. به دعوت اتحادیه‌های کارگری ایتالیا، هزاران تن روز جمعه در بیش از 50 شهر این کشور راهپیمایی کردند. اعتصاب عمومی باعث اختلال در شبکه حمل و نقل و توقف خدمات دولتی از جمله در شهرهای روم و میلان شد. اتحادیه‌های کارگری به طرح دولت برای اصلاح قوانین کار و کاستن از مزایای کارگران اعتراض دارند. ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا، ضمن تایید حق کارگران و کارکنان دولت به اعتصاب، گفته است که اصلاح قوانین کار برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی ضروری است. روسیه اعلام کرده طرحی تهیه کرده که از سرگیری مذاکرات میان دولت سوریه و مخالفانش را فراهم می‌آورد. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در خاورمیانه گفته که کرملین انتظار دارد نخستین دور این گفتگوها پایان ژانویه در مسکو برگزار شود. مقام‌های سوری نیز اعلام کردند از تلاش‌های دیپلماتیک روسیه استقبال می‌کنند و ایران نیز از این طرح حمایت کرده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه معتقد است که مذاکرات دولت و مخالفان نه تنها یگانه راه بازگشت ثبات به سوریه که شرط مبارزه موثر با حکومت اسلامی است. الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در نشست هفتگی مطبوعاتی در مسکو گفت که در این شرایط تشدید تحرکات سیاسی برای حل مناقشه سوریه از اهمیت فراوان برخوردار است. او در این حال اذعان کرد که پافشاری برخی دولت‌ها بر تغییر رژیم اسد و نبود انسجام میان گروه‌های مخالف این مناقشه را پیچیده‌تر کرده.
پروسس اوچن نپراستوی و ناشا ایده پردلوژیت مسکو و ویدی پریگاورنی پلاشاتکی
مشخصاً روند حل این مسئله دشوار است. در این راستا مسکو را به عنوان میزبان گفتگوی دولت و مخالفان سوریه پیشنهاد داده ایم و مشغول رایزنی های فشرده هستیم تا زمینه مذاکرات را فراهم آوریم. دولت سوریه آمادگی خود را اعلام کرده و انتظار داریم طیف وسیعی از نیروهای مخالف نیز از این ابتکار حمایت کنند. از سوی دیگر همتایان خود در خاورمیانه و غرب را ترغیب می‌کنیم که اپوزیسیون را برای گفتگو با دولت سوریه متقاعد کند، زیرا تنها گفتگوی ملی که مطالبه اصلی بیانیه ژنو در 3 ژوئن سال 2012 است، حرکت پایدار به سوی حل این مناقشه را تضمین خواهد کرد.
در روزهای گذشته میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه و آفریقا به سوریه، لبنان و ترکیه سفر کرد و یکی از اهداف این دیدارها بررسی طرح مسکو برای رایزنی دولت و مخالفان سوری و کشورهای زینفوز از جمله ایران در پایتخت روسیه اعلام شد. بوگدانوف پنجشنبه طی نشستی با خبرنگاران از این طرح پرده برداشت و به گزارش ایترتاس گفت نظر مسکو این است که نخست نمایندگان گروههای مخالف سوری در داخل و خارج کشور در مسکو تشکیل جلسه دهند. در مرحله دوم نمایندگان دولت سوریه از مسکو دیدار کنند و سپس رایزنی های تخصصی تر برای تشکیل یک کنفرانس بین المللی برگزار شود. او تأکید کرد که برگزاری این مذاکرات باید بدون پیش شرط باشد و نیروهای درگیر و بازیکنان با نفوذ خارجی از خود انعطاف پذیری نشان دهند. پاول گوسیب، کارشناس امور بین الملل در مسکو، معتقد است که روسیه سوریه را ابزار احیای وجهه بین المللی خود قرار داده.
Россия на всех уровнях воспринималась в Сирии как дружественная страна советских времен.
از زمان شوروی روسیه از اعتبار ویژه‌ای در سوریه برخوردار بود و در آغاز مناقشه دو جناح درگیر در این کشور در پی کسب حمایت مسکو بودند. اما در حالی که روسیه طرف اسد را گرفته و با پشتیبانی دیپلماتیک، مالی و نظامی ضامن بقای وی در قدرت شده، نزد مخالفان و بیشتر مردم سوریه اعتبار پیشین خود را از دست داده. از این رو بسیار بعید می‌دانم که اپوزیسیون پیشنهادهای مسکو را صادقانه بداند و از آن استقبال کند. همچنین با توجه به اینکه تاکنون تنها دمشق و تهران حامی تحرکات جدید مسکو بودند، بعید می‌دانم که در منطقه نیز این طرح طرفداران زیادی داشته باشد. شکی ندارم که همچون گذشته که حمایت پوتین از اسد به ارتقای محبوبیت داخلیش افزود، اکنون نیز سوریه دستاویزی شده که تا حدودی لطمه‌ای که به اعتبار بین‌المللی روسیه وارد شده را جبران کند.
در حالی که رسانه ها از سفر قریب الوقوع بشار اسد به مسکو خبر می دهند، روزنامه روسی وزگلاد نوشت هدف از این سفر بررسی طرح مشترک روسیه و ایران برای خروج دولت دمشق از بحران داخلی است که بر اساس آن قرار است اسد از برخی اختیارات خود چشم پوشی کند و با مخالفانش به منظور تقسیم قدرت وارد مذاکره شود. گزارش ها همچنین حاکی از آن است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اوایل سال آینده میلادی با حسن روحانی همتای ایرانیش در این رابطه دیدار خواهد کرد. چهارشنبه بشار اسد گفت که دمشق به تلاش های دیپلماتیک روسیه اعتماد دارد. پیشتر ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه گفته بود که ایران نیز از ابتکارهای روسیه حمایت میکند. آن رایسکای رادیو فردا.
جان برنن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA از برنامه بازجویی‌های این سازمان بعد از حادثه 11 سپتامبر دفاع کرد و گفت این اقدام‌ها حملات را متوقف کرده و زندگی انسان‌ها را نجات داده است. آقای برنن همچنین گفته افسران CIA رفتاری به گفته او شنیع با مظنونان به شرکت در عملیات تروریستی داشتند و او نمی‌تواند ثابت کند که این رفتار زننده زندانیان را وادار به همکاری کرده است. از فرین عاصمی بشنویم شرح ماجرا.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جان برنن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که روز پنجشنبه در مقر CIA در ویرجینیای آمریکا سخن می‌گفت، تایید کرد که اعمال بعضی از افسران این سازمان تأسف برانگیز بوده و مشخصاً بعضی از بازجویی‌ها بدون مجوز انجام شده است. گفته‌های رئیس سازمان CIA دو روز بعد از انتشار گزارش سنای آمریکا درباره استفاده سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا از روش‌های خشن در بازجویی صورت گرفت. جان برنن روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت
In many respects, the program was uncharted territory for the CIA.
از بسیاری جهات این برنامه قلمرو ناشناخته CIA بود و ما آماده نبودیم. ما تجربه کمی در اسکان بازداشت شدگان داشتیم و تعداد کمی از افسران CIA به عنوان بازجو تعلیم دیده بودند. با این حال جورج بوش رئیس جمهوری وقت 6 روز پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر دستور آغاز عملیات را صادر کرد و کار ما آغاز شد.
گزارش سنای آمریکا نشان می‌دهد که CIA از روش‌های بی‌رحمانه‌تر از آنچه تصور می‌شده استفاده می‌کرده. این گزارش 6000 صفحه‌ای نتیجه 5 سال تحقیق کمیته اطلاعات سنا است. این گزارش جزئیاتی از روش‌های بازجویی CIA در مورد مظنونان القاعده در ساختمان‌های مخفی در اروپا و آسیا بعد از حادثه تروریستی 11 سپتامبر را نشان می‌دهد. جان برانن همچنین گفته شک نیست که بازداشت شدگانی که تحت این بازجویی‌های بی‌رحمانه قرار گرفتند اطلاعات مفید و با ارزشی در اختیار CIA قرار دادند. با این حال گزارش سنای آمریکا میگوید که بازجویی‌های بی‌رحمانه لزوماً اطلاعات ضروری و جدی به دنبال نداشته است. در این گزارش اعلام شده که بر اساس اسناد CIA واتربوردینگ یا شکنجه با آب و شکنجه‌های کمتر شناخته شده مانند وارد کردن غذا از راه مقعد چگونه انجام می‌شده است. جان برانن رئیس سازمان CIA این تکنیک‌ها را شکنجه ندانسته. باراک اوباما و کمیته اطلاعات سنا این اقدام‌ها را اما شکنجه نامیدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس باراک اوباما از زمانی که روی کار آمد شکنجه را ممنوع کرد. جان برانن رئیس سازمان CIA روز پنجشنبه گفت
These techniques were abandoned 7 years ago however
برای روشن شدن حقیقت باید بگویم که این روش ها 7 سال پیش کنار گذاشته شده. با این حال امیدوارم که این مناظره را کناری بگذاریم و به سوی تمرکز بر مواردی که همکنون جزو چالش های امنیت ملی ماست گام برداریم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به انتشار گزارش سنا گفت که شیوه های بازجویی به موضع آمریکا در جهان ضربه‌ای جدی وارد کرده و تاکید کرد که آمریکا دیگر از این شیوه ها استفاده نخواهد کرد.
بازداشت نسرین ستوده وکیل دادگستری و همسرش در روز جهانی حقوق بشر، نگرانی از وضعیت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و خبرهای بیشتر در این زمینه در برنامه دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدیراد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در مجله دریچه این هفته همراه باشید.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه در روز پنجشنبه 20 آذر ماه گزارش داد کمرس بانک دومین بانک بزرگ آلمان با دولت آمریکا به تفاهمی مقدماتی رسیده و بر اساس آن باید به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران و سودان و همچنین پولشویی بیش از 1 میلیارد دلار جریمه پرداخت کند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که کمرس بانک در حال گفتگو با وزارت دادگستری، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط آمریکایی برای رسیدن به توافق نهایی است. بر اساس این توافق، دومین بانک بزرگ آلمان بیش از 1 میلیارد دلار جریمه پرداخت می‌کند. 600 میلیون دلار از آن به علت انجام معاملات با کشورهای تحت تحریم آمریکا مانند ایران و سودان و بیش از 400 میلیون دلار دیگر نیز برای مابقی اتهامات پرداخت خواهد شد. یکی از اتهامات اصلی دیگر ضعف در نظارت داخلی کمرس بانک بر پولشویی است. آمریکا تحقیقات درباره نقض تحریم‌های ایران و سودان توسط دویچه بانک و کمرس بانک، دو بانک بزرگ آلمانی را از حدود 5 ماه پیش آغاز کرد، اما در گزارش خبرگزاری فرانسه به اینکه آیا دویچه بانک نیز در این تحقیقات محکوم شده یا نه اشاره‌ای نشده است. هنگام تحقیقات گفته شد که اتهام اصلی کمرس بانک استفاده از سیستم مالی ایالات متحده آمریکا برای معاملات مالی به نیابت از کشورهای تحت تحریم مانند ایران است. پیش از این نیز چند بانک بزرگ اروپایی با دولت آمریکا به تفاهم رسیدند که با پرداخت جریمه به علت نقض تحریم کشورهایی مانند ایران و سودان پرونده‌شان روانه دستگاه قضایی آمریکا نشود. ارسال پرونده این بانک‌ها به دادگاه در آمریکا ممکن است به صدور حکم لغو مجوز فعالیت آنها در ایالات متحده آمریکا منجر شود که این به معنی قطع دسترسی بانک به معاملات مالی بین‌المللی با دلار خواهد بود. BNP پاریبا یکی از بزرگترین بانک‌های فرانسه و اروپا از جمله این بانک‌ها بود که موافقت کرد در ازای این مسئله جریمه نزدیک به 9 میلیارد دلار پرداخت کند، مبلغی که در تاریخ جرائم بانکی بی سابقه توصیف شده است.
گزارش الهه روانشاد را شنیدید. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم، اما همیشه در مجموعه رادیو فردا راه‌های دیگری برای باخبر شدن وجود داره، از جمله اینکه برای خوندن و شنیدن بیش از اینها که در این بخش خبری تقدیم شما کردیم سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، که هم‌اکنونی که من با شما صحبت می‌کنم با گزارشی از انفجار یک خمپاره در کربلا بروز شده و همچنین انتقاد ایران از رد پیشنهاد بازرسی از سایت مریوان از طرف آژانس که نماینده دائم ایران این انتقاد را انجام داده و گفته که آژانس نمیتونه فقط با ارسال یک ایمیل از مسئولیت خود شانه خالی بکنه. همچنین میتونید مطالب دیگه‌ای رو در حوزه‌های متنوع در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما صمیمانه سپاسگزارم.